بسم الله الرحمن الرحیم. با قبولی طاعات و عبادات دانشجویان عزیز، جلسه دوم درس کارنمای معلمی رو به صورت صوتی در خدمت شما خواهیم بود. در این جلسه هدفمون این هست که کمی زوایای از پژوهشی که کارنمای معلمی میطلبه رو اشاره بکنیم و تقریباً دانشجویان بعد از انتخاب موضوع بتونن قواعد نوشتن رو فرا بگیرن. مقدمتا خدمتتون اشاره بکنیم، در کارنمای معلمی ما پژوهش کیفی رو مطالبه میکنیم. پژوهش کیفی هم مستلزم اونه که با قواعدی بازی کنیم که اون قواعد شاید در برخی موارد فراموش شده و قدرت این رو داشته باشیم تا بر اساس یک نظمی که پژوهش کیفی میطلبه به کندوکاو، تجسس و کاوش جهت رسیدن به کنه مطلب و در واقع چیزی رو به دست بیاریم که این چیز درکی از واقعیت، دانش و گردآوری اطلاعاتی است که ما در طی این 4 سال دانشجو معلمیمون داشتیم. شما مستحضر هستید که در کارنامه معلمی ما بیشتر به شکل پژوهش کیفی کارمون رو دنبال میکنیم و به نوعی تحلیل و درک فرایند اجتماعی معلمی بودن خود رو مورد روایت قرار میدیم. به همین دلیل خیلی شایسته و بایستی نیست که ما به روش‌های کمی رجوع بیاریم. در پژوهش کیفی ما میتونیم معناساز باشیم، بعضی از امور که دارای ماهیت خاص هستند براشون معنا ایجاد کنیم، به خصوص برای معلم که در یک ساختار کلاسی به صورت خودجوش عمل میکنه. دانشجو معلمین ما در طی کارورزی های 1 تا 4 یک فهمی از کار معلمی به دست آوردن، در ارتباط با دانشجویان، دانش آموزان اطلاعاتی کسب کردن، در ارتباط با روش کار معلمین در تدریس و موقعیت اجتماعی یک فهمی به دست آوردن و این تفهم و درک رو باید به یک شکلی الگومند بکنیم. این الگومند کردن درک متضمن این هست که ما به عنوان یک فرد اول شخص لحن فعالانه ای داشته باشیم و متفاوت از پژوهش های مرسوم دانشگاهی که در واقع لحن منفعلانه سوم شخصی دارن، در اینجا بخشی از اون زندگی و تجربه زیسته خودمون رو در کار معلمی توضیح بدیم. شاید استراتژی ما در نوشتن مطالعه موردی باشه، اقدام پژوهی باشه، روایت پژوهی باشه، ممکنه یک سری مصاحبه ها، ممکنه یک سری مشاهده مشارکتی داشته باشیم، اسناد و مدارکی در اختیار داشته باشیم، احیانا ابزارهای دیداری و شنیداری در اختیار ما باشه که اینها رو ما میتونیم مورد پرسش قرار بدیم و در واقع سوالات ما بیشتر متوجه این هست که چرا و چگونه این مسائل پدید اومده و کمتر به مقدار و تعداد و از این دست مسائل که متوجه رفتارهای مشهود و عینی پژوهش‌های مرسوم دانشگاهی است توجه داریم. به عبارتی موضوع مورد کنکاش ما بیشتر انگیزه ها، عواطف، احساسات، تجربه ها، اون فرهنگ و ارزش های حاکم بر مدرسه و مسائل گاهن غیر رسمی، البته مسائل رسمی هم میتونه مورد توجه قرار بگیره و این متضمن یک دستیابی به تفهم و شناخت درون نگرانه است تا دستیابی به تعمیم‌های آماری پژوهش‌های کمی. به عبارتی ما برای خودمون یک نظام معنایی و یک نظام تحلیلی فراهم می‌کنیم و بر اساس این نظام معنایی و نظام تحلیلی به خلق یک نظر می‌پردازیم و خیلی به دنبال در واقع فرضیه سازی بر اساس تئوری های مرسومه، نظریه هایی که در حوزه تعلیم و تربیت و روانشناسی وجود داره نخواهیم بود. این هنر ماست و این هنر کار معلمی ممکنه از طریق مصاحبه های امکان پذیر باشه، ولی در اینجا دانشجو بنا به شرایطی که پیش اومده بگه که من نمیتونم یک بررسی مصاحبه‌ای داشته باشم به دلیل اینکه مدارس باز نیستن، به دلیل اینکه من با دانش آموزا در ارتباط نیستم. من همینجا خدمتتون اشاره بکنیم، مصاحبه ها عموماً یک سری مصاحبه های تهاجمی هستن، مصاحبه هایی که مصاحبه گر با در واقع مصاحبه شونده در تناقض قرار میگیره، او رو به چالش میکشه و بیشتر جنبه مشارکتی و حتی تعاملی داره، مواضع احساسی و میزان خود افشایی افراد رو مورد بررسی قرار میده. در این شکلی که ما هدفمون هست در درس کارنمای معلمی، مصاحبه ها بیشتر جنبه داستانی که فرد از اون تجربه زیسته داره رو مد نظر قرار میدیم. این نوع مصاحبه ها از اون روایت فرد بیرون کشیده میشن و برخلاف در واقع مصاحبه های تهاجمی هستن و فرد میتونه خاطرات خودش رو، اون چی که در زمانی که در کار ورزی 1 تا 4 تمایل داشته دیگران بدونن و یا احیانا با اونها بحث کرده، شخصیت هایی در ذهنش در اونجا شکل گرفته، اهم از شخصیت معلمان یا شخصیت دانش آموزان، مسائل بهنجار و بعضا نابهنجاری امکان داره به ذهنش تداعی بکنه که میتونه به جای اون روش های مصاحبه چهره به چهره با واسطه در واقع احیانا شبکه های اجتماعی و شاید چند تا تماس با افرادی که در اون مقطع بودن، سوالاتی که در ذهن خودش نقش بسته و میخواد در بستر عنوانی که در کارنما مطرح کرده به تصویر سازی از مقدمه تا نتیجه گیری بپردازه. به عبارتی خیلی خواسته باشیم ساده خدمتتون اشاره بکنیم، در اینجا فرد هدفش گزارش روایت و تحلیل روایت، یا حالا به تعبیر دیگری روایت پژوهی، یک سابقه طولانی داره. از جهت اطلاعتون، نشانشناس بلغاری فرانسوی تودوروف یکی از بانیان اولیه این روش بوده و هدف او این بوده که بر اساس تحلیل روایت بتونه مسائل رو مطرح بکنه و شاید خوندن آثار وی مثل ادبیات در مخاطره خیلی به ما کمک بکنه تا متوجه بشیم چگونه یک روایت را میتونیم ما تحلیل بکنیم. البته من بر روی کانال تدریس مجازی هم برادران و هم خواهران دانشجویان دختر و پسر یک نمونه کار و اثر نوشته شده توسط دوست عزیزم آقای دکتر نهستانی رو ارسال کردم که خوندن اون خالی از لطف در ارتباط با تحلیل روایت نخواهد بود. تحلیل روایت معادل در واقع فارسی واژه نراتیو انالیسیس هستش و واژه نراتیو مشتق از اسم لاتین ناریو به معنی حکایت یا داستان و فعل نری به معنی بیان حکایت و داستانه. ترجمه دقیق‌تر اون به فارسی روایته، اما در برخی منابع به داستان هم ترجمه شده. البته داستان معادلی برای استوری بوده و مترادف روایت، اما واژه داستان در ادبیات کاربرد داره و واژه روایت در پژوهش‌های حوزه علوم تربیتی. واژه آنالیسیس نیز به معنی تحلیل و وقتی از تحلیل ما صحبت میکنیم یعنی شکستن کل به اجزاء سازنده اون به منظور تعیین ماهیت اون، و به همین دلیل وقتی میگیم تحلیل روایت منظورمون این هست که یک روایتی رو که تجربه کردیم بتونیم به اجزای سازندهش بشکنیم و قصد و نیتی رو از داخل اون بیرون بکشیم. پژوهش روایی بعضن در کنار واژه‌های دیگری از جمله زیست نگاری، تاریخچه زندگی، تاریخ شفاهی و پژوهش روایتی قرار میگیره که میتونیم بگیم نام‌های دیگر این روش هستن، اما با کمی تمایز تفاوت‌هایی در بسترهای رشته‌های مختلف دارن. مثلا در پژوهش‌های علوم اجتماعی یک معنا پیدا می‌کنن، در ادبیات یک معنا پیدا می‌کنن، در علوم تربیتی معنای دیگری. از نظر مبانی وقتی ما به روش پژوهش تحلیل روایت روی می‌کنیم باید بدونیم که هدفمون این هست که یک نظم اجتماعی بیرونی رو در واقعیت‌های اجتماعی جستجو می‌کنیم و یا بی‌نظمی‌های رو جستجو می‌کنیم که اجتماع مد نظر ما در اینجا مدرسه است و اون رو در داخل ساختارهای ذهنی ما مورد طبقه بندی قرار میدیم و برخلاف پژوهش‌های اثبات‌گرایانه علمی و مرسوم دانشگاهی این تحلیل ما مستقل از ساختارهای ذهنی ما نیست. تحلیل روایت در واقع روشیه که به طبقه بندی اون ذهنیت‌های خودمون میپردازیم و هدفمون بررسی ساختار روایت و احیانا استمرار استخراج گرامر و همچنین ارائه فرایند تفسیری هست که از این رهگذر برای قضاوت و تحلیل متون استفاده میشه و اعتبار در این روش مبتنی بر خود داستان و فرض‌ها و تفسیرهای مستخرج از اونه. هدفمون اینه که در تحلیل روایت به یک بازنمایی جهان ممکن بپردازیم و از این دیدگاه روایت‌ها به جهان ما نظم می‌بخشن و تحلیل روایت اون چیزی که مشخصه بر پارادایم تفسیری استواره. منظور از پارادایم تفسیری این باوره که اون داستان‌هایی که گزارش میشن واقعی پنداشته میشه که برگرفته از تجربه‌های زیستی ما معلمین به عنوان کنشگرهای اجتماعی هستن. برخی از پژوهشگران برای این دیدگاه روش خود انگارانه یا بیوگرافی رو هم پیشنهاد میکنن که میتونه در کارنمای معلمی به این نوع نگاه هم توجه بشه و مورد بررسی قرار بگیره. به هر صورت تحلیل روایت یا به تعبیر دیگر روایت شناسی دانش نزوریه و فعالیتی میان رشته‌ایه و به همین دلیل اسلوب خاص خودش رو داره و کسانی که در حوزه قصه نویسی و داستان نویسی هستن شاید پژوهش روایی یا روایتی رو نسبت به سایر روش های پژوهش بهتر بتونن فهم کنن و به اجرا در بیارن. از این دیدگاه قصه ها، داستان ها نمایش یا بعدی از حقیقت یا آینه از واقعیت هن که بر ساخت و شکل تجربه استوارن و احیانا پنجری باز میکنن تا ما بتونیم بر اساس ورود و نگاهی که از اون پنجره داریم به نوبه خودمون فهمی داشته باشیم و اون فهم رو معنا ببخشیم و خلق بکنیم. در ادامه من میخوام بگم که دوستان عزیز که کارنامه معلمی مینویسن به هر صورت بازنمایی تجربه فردی ما به عنوان دانشجو معلم برای کارنمای معلمی امکان داره یک ساختار و نظمی خطی نداشته باشه و به عبارتی ما با توجه به رویکرد چند صدایی موضوع پژوهشمون رو که اون قهرمان اصلیش معلم دانش آموز خاصی است یا دانش آموزان انگراندیسمان بکنیم، بزرگ نمایی بکنیم، و یا ممکنه نقش اول داستانمون این بزرگ نمایی نشه و وقتی روایت میکنیم اون حاشیه های روایت برای ما خیلی اهمیت داشته باشه. من در اینجا میخوام با اون مقدمه‌ای که در حدود 15 دقیقه طول کشید خدمتتون شروع بکنم. وقتی شما میخواید یک روایتی داشته باشین، یک سری عناصری دارین. این عناصر چیا هستن؟ اولین عنصر روایت موضوعه. موضوع روایت اون چیزی که از پیش وجود داره. ما تو عنوانمون این رو به صورت استعاری مطرح کردیم و متن روایت که به اون اشاره میکنیم یک مفهوم اجتماعی، احیانا سیاسی، اخلاقی، انگیزشی، شخصی و هر نوع روایت دیگر میتونه باشه، ولی چون ما حوزه آموزش و یادگیری و در واقع تعلیم و تربیت هستیم، پسندیده هست که دانشجوی ما تجربهش رو در این مسیر بخصوص با تأکید بر یادگیری و یادگیری قرار بده. عنصر دیگه درون مایه است. درون مایه حاصل ذهن و جهتگیری نویسنده مد در مورد موضوعه و رابطه موضوع در اون مایه به رابطه جهانبینی تشبیه شده. با این تعریف موضوع واحد میتونه موجد در اون مایه های متفاوتی باشه. در اون مایه برایند معنوی داستانه و از این رو در پرورش و پرداختون همه عناصر داستانی به نحوی دخالت دارن. عنصر دیگه شخصیته. شخصیت رو شما باید در روایت خلق کنین. شخصیت در واقع در حین رخدادها به وجود میاد و هویت پیدا میکنه و البته شخصیت مختص اشخاص نیست. حتی هر شیء مهم در داستانی که شما بهش میپردازیم میتونه شخصیت داشته باشه. مثلا در محیط کلاس درس، خود تخت سیاه، خود صندلی‌های کلاسی، خود فضای کالبدی که مدرسه داره در کلاس هست، نیمرخ کلاس درس به عبارتی، رابطه هایی که در اینجا برخوردار میشه، هر کدوم میتونه یک پرسونایی باشه که ما به اونها بپردازیم. عنصر دیگه صحنه است. صحنه با موقعیت مکانی و زمانی وقوع حوادث داستان اشاره داره و مکان جاییه که در اون کنشی اتفاق میفته و زمان اون تجربه‌ای هست که فرد در به پیشنهاد ما از کارورزی 1 تا کارورزی 4 داره. البته در اینجا زمان و مکان میتونه متوجه قبل از ورود به تربیت معلم و مرور سریع از تربیت معلم تا ابتدای کارورزی باشه و از کارورزی 1، 2، 3، 4 مورد توجه ویژه قرار بگیره. یک عنصر دیگه روایت لحنه. لحن در روایت حالت بیانیه که از تلقی گوینده یا نویسنده نسبت به موضوعی نشأت میگیره. لحن شما میتونه در نوشتن جدی باشه، طنزآمیز باشه، رسمی باشه، صمیمانه باشه. این ضرب آهنگ این لحن و سرعت اون متناسب با داستان و شخصیت و موقعیت هایی که شما خلق میکنید و این خیلی حائز اهمیته که هنرمندانه به اون توجه داشته باشید. عنصر دیگه روایت فضاست. فضای داستان رو حاکم بر داستان روایته که تحت تأثیر درون مایه یا ترکیب عناصر روایتی به وجود میاد و فضای روایت میتونه سرد و بیروح باشه، در جاهایی میتونه پر امید باشه، امکان داره استراباور باشه، نوستالژیک باشه. احیانا چون ما تعاملات اجتماعی در مدرسه اتفاق میفته خشونتبار باشه و این چگونگی فضاسازیات در این روایت به تجربه مهارت شما وابسته است و ما هم باید امتیازی برای این قسمت فضا بدیم. عنصر بعدی زبانه، که زبان روایت روش در واقع سخن گفتن شما به عنوان راوی است که چگونه بر اساس اون قواعد و آرایه‌های زبانی و عنصرهای زبانی بتونین از استعارات و یا بیان توصیفی، موجز، کتابی یا محاوره استفاده بکنید و این هنر شماست. عنصر دیگه سبک. این سبک شیوه فردی و گروهی که بر اساس اون چگونگی کاربرد زبان در روایت از سوی شما به کار گرفته میشه. سبک امکان داره متوجه متن و بافت روایت باشه و ممکنه به تصویر سازی شما از انتخاب و ترکیب عناصر متنی و مواردی از این دست متفاوت باشه و بعضن کسان دیگری که اثر شما رو میخونن سبک شما رو مورد بررسی قرار بدن و اظهار بکنن که چنین سبکی در کار شما دیده میشه، ولی ممکنه شما به یک سبک واحدی به عنوان کار اول نرسید. عنصر دیگر تکنیک روش و ابزار صورتبندی فرم روایته و اینکه شما داستان رو چجوری شروع بکنید، تغییر زاویه دیدتون چگونه، زمان داستان و مسائل از این دست ابزارهایی هستن که شما از اون بهره میگیرید و این در واقع تکنیک ها معطوف به شکل روایتی هست که شما انجام میدین. آخرین عنصر دیدگاهه که هر روایتی یک نویسنده و یک راوی داره که اون داستان خودش رو نقل میکنه و گاهی شما به عنوان نویسنده و راوی واسطه ها رو حذف میکنید، خودتون راوی داستان میشین، گاهی امر رو به شخصیت های داستانی محول میکنید، از زبان اونها سخن میگویید. در مواردی هم روایت از سوی شخصیت ها بازی میشه. انتخاب هر کدوم از این حالات بر کیفیت و میزان اطلاعات ارائه شده، باورپذیر و صمیمیت مخاطبی که کل روایت شما رو میخونه تأثیر میگذاره. بعضا تقسیم بندی هایی از تحلیل روایت شده که فکر میکنم از حوصله این بحث خارجه، ولی از جهت این که شما بتونید کار رو پیش ببرید در این جلسه یک دستمایه داشته باشید برای شروع کارتون، من خدمتون اشاره بکنم اگر شما دست به قلم بشید و اون موضوع خودتون رو که پیشنهاد ما این بود به صورت استعاری مطرح کنید، یک بیان مسئله بکنید، برای خودتون چند تا سوال و یا چند هدف رو از زمانی که وارد کارورزی یک تا خروج از کارورزی یک در دسترس شما بوده طرح بکنید، ایده ای رو برای این کارتون خلق بکنید و از سعی کنید این ایده رو در جای جای اون عناصر داستانی و روایتی خودتون ببینید. نحوه در واقع مشارکت افرادی که در زمانی که در کارورزی بودید و اهم از دانش آموزان، مربیانی که برای اون دانش آموزان تدریس میکردن، والدینی که برای اون دانش آموزان هستن بودن و به مرسی رجوع میکردن، بر این اساس یک امکان داره اطلاعاتتون رو گردآوری بکنید و اسنادی رو که دارید مورد بازنگری و رونویسی قرار بدین. پیشنهاد ما اینه که در تحلیل داده هاتون، در تحلیل روایت، اون مطالبی که دارید، هم از متن هست، فیلم هست، اینها رو کدگذاری کنید و زمینه‌های مختلف اونها رو مشخص کنید و اونها رو مورد تحلیل قرار بدید. در آخر میتونید بر اساس این کاری که خدمتتون از طراحی عنوان تا کدگذاری انجام شده داده‌هاتون رو تحلیل کنید و به تجزیه تحلیل، نتیجه گیری و نهایتاً ارائه نظرات خود بپردازید. من در اینجا خدمتتون اشاره میکنم در انتخاب جهت جنبندی، در انتخاب موضوع تحلیل روایت و بیان مسئله، شما به عنوان دانشجو معلم اون تجربه های کسب شده براتون در اون حوزه مدرسه یا کلاس درس و احیانا در دانشگاه خیلی اهمیت داره. برای بیان اهداف و سوالاتی که در تحلیل روایت مطرح میکنید، این سوالات باید متوجه تجربه های فردی شما باشه. اگر بر اساس این تجربه های فردی شما باشه، شما میتونید اونها رو تک تک مورد بازنمایی قرار بدید. طرحتون بر اساس داستانگویی آزاده و تحلیل موضوعی است، مضمونیه. اون مضامین اصلی که خدمتتون اشاره کردیم پدیدارشناسانه است یا یک اسکلت بندی هست که شما به عنوان راوی گزارش میکنید یا به مثابه یک تحلیل مکالمه یا نمایشی است که جلوی چشم شما ورق میخوره و حتی بعضن تحلیل های زبان بدن، تصاویر، عکس ها، نقاشی ها و مسائلی که به صورت در اون مدت 2 ساله در دوره کارورزی در اختیار داشت. تمرکزتون در این قلم رو همونطوری که ما اشاره کردیم باید سعی بر این باشه که بر یاددهی و یادگیری باشه و سعی کنید از پوسته ها عبور بکنید و از این لایه های محافظ بگذرید و به هسته ها برسید. منظور از هسته اون مرکز روایت یا جوهره ای هست که نهایتاً اون ایده اولیه شما رو مورد تقویت قرار میده. به نظر میرسه در جاهای شما نیازمند این هستید که یک سری قضاوت ها و داوری بکنید. تلاش شما این باشه که قضاوت ها و داوری هایی که انجام میدید مبتنی بر اون تجربه های زیسته شما باشه، نه مبتنی بر داوری های شخصی انجام بشه. ممکنه در یک جاهای شما اپیزودیک یک واقعه رو بزرگ نمایی بکنید تا در قالب روایت اون رویداد از ابتدا تا به انتها به خوبی مورد بازگویی قرار بگیره و نهایتاً مثلا در دیدگاه روانشناسانه به خصوص روانشناسی اجتماعی بگید در چنان رویدادی خطای حالی اتفاق افتاد یا مثلا استراب دانش آموز در این حد بود، ارتباط معلم با دانش آموز از این شکل بود، ایدئال گرایانه بود، مستبدانه بود، حمایت گرایانه بود. بعضن امکان دانه به زمینه‌های روانی پنهانی که در مکانیزم‌های معلمین، دفاعی معلمین و دانش آموزان نهفته است، از جمله مکانیزم‌های روانی پنهانسازی، توجیه تراشی، جواب‌های کلیشه‌ای و از این دست مسائل پی ببرید. و مهم اینه که شما گفتمان نقد رو در گزارشتون در ارتباط با شیوه تدریس، اون زمینه و موقعیتی که معلم خلق میکنه، بافت اجتماعی سازمانی حتما مورد توجه قرار بدید و اونها رو فراموش نکنید. بحث کدگذاری رو من مطرح کردم. در اینجا وقتی از کدگذاری صحبت میشه، همینطوری که قبلا اشاره کردیم، ما باید کدام متوجه تحلیل روایت باشه. به عبارتی بگیم که مثلا چه ویژگی هایی در این روایت ما مهم بود، به صورت کد این رو در بیارید. در اون عناصر روایت که خدمتتون اشاره شد چه مسائلی در واقع بزرگ نمایی کردید و چرا به اونها توجه کردید. به عنوان راوی نقش شما چه بوده و نقش افرادی که روبروی شما بوده، یعنی دانش آموزان و مربیان چه بوده، و به یک نوعی زمینه رو شما داستان واره با توجه به اون مشرب فکری اعتقادی و گرایشی که در تربیت معلم به دست آوردید مورد در واقع تحلیل و نقد قرار میدید و در یک کدهای خاصی قرار میدید. در قسمت ارائه نتایج، تهیه گزارش و نهایتاً ارزیابی که ما انجام خواهیم داد، مهم اینه که تحلیل روایت شما باید یک سازه‌هایی داشته باشه که از روش و رفت و برگشت در اون به خوبی استفاده بشه. یعنی زنجیروار مرحله عنوان با نتیجه، مرحله عنوان با بیان مسئله، بیان مسئله با نتیجه، کدها با عنوان، کدها با عنوان با در واقع نتیجه شخصیت هایی که بهش پرداختین، همه اینها باید با هم جفت جور بشه و به هم پیوند بخوره. من فکر میکنم برای این جلسه در همین حد کفایت میکنه. جلسه آینده سعی میکنیم خودمون یک عنوان از عناوین پژوهش‌های روایی رو که در جوامع دیگه انجام شده مثال بزنیم و اون رو مورد بررسی قرار بدیم. مثلا کاری شده در کشور فنلاند، حالا چون به عنوان یک کشور پیشرو در آموزش مطرح شده، که برخلاف کشورهای دیگه مثل کانادا و استرالیا ارزیابی اصلاح برنامه آموزشیشون بر اساس نیازهای آموزش‌های فردیه و ویژگی‌های رفتاری افراد رو مورد توجه قرار میدن. حالا اینکه چه توجهی میشه به در واقع خانواده‌ها، چجوری از خانواده‌ها سهیم میشن در کار بچه‌ها، این رو مورد توجه قرار میدیم. نقشی که معلم به بازی گرفته میشه در متن تعلیم و تربیت رو مورد توجه قرار میدیم. اینکه دانش آموزان از اونها چطوری بازی گرفته میشه در یادگیری، به عنوان یک راوی که این کار رو انجام داده، انشالله در جلسه بعد مورد اشاره قرار خواهیم داد. جلسه رو به پایان میبریم با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد.